فصل 41. انتقال اکسیژن و دیوکسید کربن در خون و مایعات بافتی.
خب، بریم برای یک بررسی عمیق از یکی از حیاتی ترین فصلهای فیزیولوژی.
دقیقاً. منبع اصلی ما هم برای این بحث کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال نوشته جان ای هال و مایکل ای هال.
ببینید، این فصل فقط یک سری داده و نمودار نیست. در واقع داستان یک شاهکار مهندسی در بدنه.
یک سیستم حمل و نقل هوشمند که ریه، قلب و تک تک سلول‌ها رو به هم وصل می‌کنه.
بله، و درک این سیستم سنگ بنای فهمیدن متابولیسم، هموستاز و خب کل فیزیولوژی انسانه.
کاملا موافقم. قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم، فکر می‌کنم خوبه چند تا مفهوم کلیدی رو با هم مرور کنیم تا همه در یک صفحه باشیم. اولین و مهمترینش فشار سهمی یا پارشال پرشر هست.
حتما. فشار سهمی خیلی ساده است. فرض کنید توی یک اتاق چند نوع گاز مختلف داریم.
مثل هوا که نیتروژن داره، اکسیژن داره و...
دقیقاً. هر کدوم از این گازا به تنهایی یه فشاری به دیوارهای اتاق وارد می کنن. به اون فشار اختصاصی هر گاز میگیم فشار سهمی، و نکته مهم اینه که این فشار نیروی محرک اصلی حرکت گاز هاست.
یعنی گاز همیشه از جایی که فشار سهمیش زیاده حرکت میکنه به سمت جایی که فشارش کمتره. مثل سر خوردن از بالای یک سرسره؟
آخرین. بهترین تشبیه همینه. این همون نیرویه که اکسیژن را از ریه ها به داخل خون هل میده.
بسیار خوب. مفهوم بعدی که لازمه بدونیم خود هموگلوبینه.
هموگلوبین رو میشه گفت تاکسی مخصوص اکسیژن در خونه. یک پروتئین فوق‌العاده پیچیده داخل گلبول‌های قرمز که کارش گرفتن اکسیژن از ریه و تحویل دادنش به بافت هاست.
و برای درک رفتار این تاکسی هوشمند یک ابزار کلیدی داریم. منحنی تفکیک اکسیژن هموگلوبین.
بله، این منحنی در واقع نقشه راهنمای ماست. به ما نشون میده که این تاکسی در شرایط مختلف، مثلا در ریه یا در یک عضوله در حال ورزش، چطور رفتاری با مسافرش یعنی اکسیژن داره.
عالیه. پس ساختار کلی بحث امروزمون مشخص شد. اول سفر اکسیژن را از ریه تا بافت دنبال می‌کنیم، بعد مسیر برعکس، یعنی جمع‌آوری و انتقال دیوکسید کربن از بافت‌ها به ریه رو بررسی می‌کنیم و در آخر هم نگاهی به تنظیم این فرایندها و چند تا نکته بالینی می‌اندازیم.
و امیدوارم در طول این بحث بتونیم به چند تا سوال اساسی هم جواب بدیم.
سوالاتی مثل اینکه چطور خون که بیشترش آبه میتونه این حجم عظیم از اکسیژن رو که به سختی در آب حل میشه حمل کنه؟
یا اینکه چه مکانیزم هوشمندانه‌ای وجود داره که اکسیژن دقیقاً در بافت‌های آزاد میشه که بیشترین نیاز رو دارن؟
و سوال سوم، دیوکسید کربن که یک محصول اسیدیه چطور بدون اینکه پیچ خون رو به هم بریزه به طور مؤثر به ریه ها منتقل میشه؟
سوالات عالی هستن. خب، آماده اید که سفر رو شروع کنیم؟
بریم سراغ بخش اول، انتقال اکسیژن. همه چیز از ریه ها شروع میشه. اون سرسره فشار که گفتید شیبش در ریه ها چطوره؟
شیبش بسیار تنده. ببینید، فشار سهمی اکسیژن در کیسه های هوایی آلوئول ها حدود 104 میلیمتر جیو است.
و در خونی که از بافت ها به ریه برگشته چطور؟
اونجا فشار اکسیژن فقط حدود 40 میلیمتر جیو است. این اختلاف فشار عظیم یعنی بیش از 60 میلیمتر جیوه مثل یک جاروبرقی قوی عمل میکنه و اکسیژن رو به سرعت از هوا به داخل خون میکشه.
پس اکسیژن وارد خون میشه، اما اینجا به اون مشکل اصلی میرسیم، حلالیت پایین اکسیژن در پلاسما.
دقیقاً. فقط حدود 2% از کل اکسیژن به صورت فیزیکی در پلاسمای خون حل میشه. این مقدار اصلاً کافی نیست.
و 98% باقی مانده؟
اون 98% سوار همون تاکسی های ویژه یعنی هموگلوبین میشن. هر گلبول قرمز میلیون ها از این مولکول های هموگلوبین رو در خودش جا داده.
و ساختار خود هموگلوبین هم خیلی جالبه. 4 زنجیره پروتئین و 4 گروه هم که هر کدوم یک اتم آهن دارن.
بله، و این اتم آهنه که به صورت برگشت پذیر به اکسیژن متصل میشه. اما جادوی اصلی هموگلوبین در نحوه اتصال این 4 اکسیژنه، پدیده‌ای به اسم اتصال تعاونی یا cooperative binding.
اتصال تعاونی یعنی با هم همکاری میکنن.
دقیقاً. تصور کنید هموگلوبین یک ساختار کمی سفت و منقبض داره. اتصال اولین مولکول اکسیژن بهش یکم سخته.
انگار که در ماشین یکم سفت باشه.
عالیه. ولی به محض اینکه اولین اکسیژن متصل میشه، ساختار کل مولکول هموگلوبین یکم تغییر شکل میده. این تغییر شکل باعث میشه تمایل جایگاه‌های بعدی برای اتصال به اکسیژن به شدت افزایش پیدا کنه.
آها. پس سوار شدن مسافر اول باعث میشه درها برای سه مسافر بعدی راحت تر باز بشه.
دقیقاً همینه و همین پدیده باعث میشه که منحنی تفکیک اون شکل S یا سیگموید معروف رو پیدا کنه.
خب بیاین این منحنی رو با هم تحلیل کنیم. قسمت بالایی منحنی یعنی در فشارهای اکسیژن بالا مثل ریه‌ها تقریباً صاف یا پلاتو هست. این صاف بودن چه مفهومی داره؟
اون بخش مسطح در واقع یک عامل ایمنی فوق‌العاده برای بدنه. معنیش اینه که در محدوده فشار اکسیژن ریوی، یعنی بین مثلا 80 تا 100 میلیمتر جیوه، اشباع هموگلوبین تقریباً ثابت و خیلی بالاست، بالای 97%.
یعنی حتی اگه فشار اکسیژن هوا یکم کم بشه، مثلا در ارتفاعات، باز هم هموگلوبین تقریباً به طور کامل از اکسیژن اشباع میشه.
بله. مثل این میمونه که باک ماشین شما اونقدر بزرگ باشه که حتی اگه پمپ بنزین یکم فشارش کم باشه، شما باز هم با باک پر از پمپ بنزین خارج میشید. این تضمین میکنه که خونی که از ریه ها خارج میشه، همیشه حد اکثر ظرفیت حمل اکسیژن رو داشته باشه.
بسیار هوشمندانه، اما بخش هیجان انگیزتر ماجرا قسمت پرشیب منحنیه. اونجا چه اتفاقی میفته؟
اون بخش شیبدار، مربوط به محدوده فشار اکسیژن در بافت‌های محیطیه، یعنی جایی که اکسیژن باید تحویل داده بشه.
حدود 20 تا 40 میلیمتر جیوه.
درسته. در این محدوده شیب منحنی خیلی تنده. این یعنی یک کاهش جزئی در فشار اکسیژن منجر به آزادسازی مقدار زیادی اکسیژن از هموگلوبین میشه.
پس در بافت‌ها که سلول‌ها دارن اکسیژن مصرف می‌کنن و فشارش رو پایین میارن، هموگلوبین به راحتی مسافراش رو پیاده می‌کنه.
اکسیژن به صورت یک بافر عمل کنه، یعنی فشار اکسیژن بافت‌ها رو در یک محدوده نسبتاً ثابت نگه داره و به محض نیاز اکسیژن رو تحویل بده.
حالا بریم سراغ یک سطح بالاتر از هوشمندی. فرض کنیم یک عضله داره ورزش می‌کنه. نیاز این عضله به اکسیژن خیلی بیشتر از یک بافت در حال استراحته. آیا سیستم میتونه این نیاز بیشتر رو تشخیص بده؟
بله، و اینجاست که زیبایی فیزیولوژی خودش رو نشون میده. عواملی وجود دارن که میتونن این منحنی رو جابجا کنن.
جابجایی به راست یا چپ؟
بله، در بافت‌هایی که متابولیزم بالایی دارن، مثل عضله در حال ورزش، سه اتفاق مهم میفته. دیوکسید کربن زیاد میشه، محیط اسیدی تر میشه، یعنی یون هیدروژن زیاد میشه و دما بالا میره.
خب این سه عامل که تأثیری روی رفتار هموگلوبین دارن؟
هر سه این عوامل باعث میشن که منحنی تفکیک به سمت راست جابجا بشه.
جابجایی به راست یعنی چی؟ یعنی تمایل هموگلوبین به اکسیژن کمتر میشه؟
دقیقاً. یعنی در یک فشار اکسیژن ثابت، هموگلوبین درصد کمتری از اکسیژنش رو نگه می‌داره و مقدار بیشتری رو آزاد می‌کنه. به این پدیده به خصوص تأثیر دیوکسید کربن و یون هیدروژن میگن اثر بور.
بور افکت. صبر کنید ببینم، این یعنی خود محصولات جانبی کار کردن سلول‌ها سیگنالی هستن برای هموگلوبین که هی ما اینجا داریم سخت کار میکنیم اکسیژن بیشتری به ما بده.
خودشه، یک سیستم بازخورد کاملا خودکار و محلی. در بافت‌های فعال هموگلوبین سخاوتمندتر میشه و اکسیژن رو راحت تر تحویل میده.
و البته یک عامل دیگه هم هست که کمتر بهش پرداخته میشه. ماده‌ای به اسم 2,3-بیس‌فسفوگلیسرات یا BPG.
درسته. این ماده داخل خود گلبوله قرمزه و تولیدش در شرایط کمبود اکسیژن مزمن مثل زندگی در ارتفاعات افزایش پیدا میکنه و اون هم منحنی رو به راست شیفت میده تا تحویل اکسیژن به بافتها تسهیل بشه.
بسیار خوب. پس تا اینجا سفر اکسیژن رو دنبال کردیم، حالا باید بریم سراغ جمع‌آوری پسامان این کارخونه متابولیک، یعنی دیوکسید کربن.
بله، CO2 به عنوان محصول نهایی متابولیسم هوازی در میتوکندری سلول‌ها تولید میشه.
و مثل اکسیژن بر اساس گرادیان فشار از سلول‌ها خارج میشه و وارد خون مویدگی میشه.
درسته، اما داستان حمل CO2 یکم پیچیده تر از اکسیژنه، چون CO2 با آب واکنش میده و اسید کربونیک تولید میکنه و میتونه pH خون رو به شدت تغییر بده.
پس بدن برای حمل این ماده بالقوه خطرناک چه راهکارهایی داره؟
بدن CO2 رو در سه شکل مختلف حمل میکنه تا اثراتش رو مدیریت کنه.
شکل اول؟
شکل اول CO2 محلول در پلاسماست. حدود 7% از کل دیوکسید کربن به این شکل حمل میشه. حلالیت CO2 حدود 20 برابر بیشتر از اکسیژنه. برای همین درصد بیشتری ازش به صورت محلول حمل میشه.
خب این که بخش کوچیکیه. شکل دوم چیه؟
شکل دوم ترکیب با خود هموگلوبینه. حدود 23% از CO2 مستقیماً به گروه‌های آمینی زنجیره‌های گلوبین هموگلوبین متصل میشه و ترکیبی به اسم کاربامینو هموگلوبین رو ایجاد میکنه.
جالبه، یعنی به همون جایی که اکسیژن وصل میشه متصل نمیشه؟
نه، کاملاً به یک جایگاه متفاوته. پس برای اتصال با اکسیژن رقابت مستقیم نمیکنه.
پس تا اینجا 30% رو پوشش دادیم. 70% باقی مونده که بخش عمده ماجراست، چطور حمل میشه؟
اون 70% با یک ترفند شیمیایی بسیار هوشمندانه به شکل یون بیکربنات HCO3 حمل میشه.
و این فرایند چطور اتفاق میفته؟
ببینید، وقتی CO2 از بافت وارد گلبوله قرمز میشه، یک آنزیم فوق‌العاده سری به نام کاربونیک انیدراز منتظرشه.
چقدر سری؟
اونقدر سریع که سرعت این واکنش رو چندین هزار برابر میکنه. این آنزیم در یک چشم به هم زدن CO2 رو با آب ترکیب میکنه و اسید کاربونیک H2CO3 میسازه.
صبر کنید. ما داریم داخل گلبول قرمز اسید تولید میکنیم. این خطرناک نیست؟
سوال خیلی خوبیه. این اسید کاربونیک ذاتاً ناپایداره و بلافاصله به دو جزء تجزیه میشه. یک یون هیدروژن H+ که عامل اسیدیت است و یک یون بیکربنات HCO3-.
پس مشکل اون یون هیدروژن اسیدیه.
دقیقاً، و اینجا هموگلوبین دوباره نقش قهرمان رو بازی میکنه. هموگلوبینی که در بافت‌ها اکسیژنش رو از دست داده، یک بافر یا خنثی کننده ی اسید بسیار قدرتمنده. مثل یک اسفنج، این یونهای هیدروژن اضافی رو به خودش جذب میکنه و اجازه نمیده pH داخل گلبول قرمز به شدت افت کنه.
پس هموگلوبین بدون اکسیژن هم در حمل مستقیم CO2 نقش داره و هم در بافر کردن اسید حاصل از تبدیلش.
کاملا. حالا ما موندیم و یون بیکربنات.
با اون چی کار میکنیم؟
این یون بیکربنات از طریق یک کانال پروتئینی از قشای گلبول قرمز خارج میشه و وارد پلاسما میشه. بخش عمده CO2 در واقع به این شکل بی خطر در پلاسما به سمت ریه ها سفر میکنه.
اما اگر یک یون منفی بیکربنات از سلول خارج بشه، تعادل الکتریکی سلول به هم میریزه.
دقیقاً، برای همین به ازای هر یون بیکربنات که خارج میشه، یک یون منفی دیگه، یعنی یون کلورید Cl- از پلاسما وارد گلبول قرمز میشه. به این تعادل هوشمندانه میگن شیفت کلوراید، چالر شیفت.
چه سیستم پیچیده و دقیقی، و همه اینها در کسری از ثانیه اتفاق میفته.
بله. و این داستان یک پیچش جالب دیگه هم داره که همه چیز رو به هم وصل میکنه. اثر هالدین.
هالدین مکمل اثر بور هست، درسته؟
بله، این دو اثر دو روی یک سکن. اثر بور میگفت تحویل CO2 به خون به آزادسازی اکسیژن کمک میکنه. اثر هالدین برعکسش رو میگه.
یعنی آزادسازی اکسیژن از هموگلوبین به خون کمک میکنه که CO2 بیشتری حمل کنه؟
دقیقاً. وقتی هموگلوبین در بافت‌ها اکسیژنش رو از دست میده، دو اتفاق میفته که ظرفیت حمل CO2 رو بالا میبره.
خب چی هستن؟
اول اینکه هموگلوبین بدون اکسیژن اسیدیکه کمتری داره و بافر بهتری برای یون هیدروژنه. پس میتونه یونهای هیدروژن بیشتری رو جذب کنه و این کل واکنش تبدیل CO2 به بیکربنات رو به سمت جلو هل میده.
آها، پس به تولید بیکربنات بیشتر کمک میکنه؟
و دوم اینکه هموگلوبین بدون اکسیژن تمایل بیشتری هم برای اتصال مستقیم به CO2 و تشکیل کاربامینو هموگلوبین هموگلوبین داره.
پس در بافت‌ها تحویل اکسیژن باعث برداشت بهتر CO2 میشه و در ریه‌ها برعکسه. وقتی هموگلوبین به اکسیژن وصل میشه، CO2 رو از خودش جدا میکنه.
این یک رقص فیزیولوژیک کاملا هماهنگه. اثر بور و هالدین با همکاری میکنن که تبادل گاز در بافت‌ها و ریه‌ها به بهینه ترین شکل ممکن انجام بشه.
فوق‌العاده است. قبل از اینکه بحث رو جمع‌بندی کنیم، یک سناریوی بالینی رو بررسی کنیم که این سیستم هوشمند رو دچار اختلال می‌کنه. مسمومیت با مونوکسید کربن یا CO.
بله، مونوکسید کربن یک قاتل خاموش و فریبکاره. مشکل اینجاست که تمایل هموگلوبین به CO حدود 250 برابر بیشتر از تمایلش به اکسیژنه.
250 برابر؟ این یعنی حتی اگر مقدار خیلی کمی CO در هوا باشه، هموگلوبین اون رو به اکسیژن ترجیح میده.
بله، صندلی‌های تاکسی ما توسط این مسافر ناخوانده اشغال میشن و جایی برای اکسیژن باقی نمیمونه.
اما مشکل فقط این نیست، درسته؟
نه، مشکل دوم شاید حتی بدتر باشه. اتصال CO به هموگلوبین تمایل جایگاه‌های باقی مونده رو به اکسیژن به شدت بالا میبره. یعنی منحنی تفکیک رو به شدت به سمت چپ شیفت میده.
یعنی هموگلوبین به اون چند تا اکسیژنی هم که سوار کرده اونقدر محکم میچسبه که دیگه حاضر نیست در بافت‌ها آزادشون کنه.
کاملا، انگار راننده تاکسی نه تنها مسافر اشتباهی سوار کرده، بلکه درها رو هم قفل کرده و اجازه نمیده مسافرای درست پیاده بشن. نتیجهش هیپوکسی یا کمبود اکسیژن شدید در سطح بافت هاست.
بسیار خوب، بحث خیلی عمیق و پرجزئیاتی بود. بیایید در بخش پایانی نکات کلیدی رو خلاصه کنیم.
حتما. نکته کلیدی اول، نقش محوری هموگلوبین به عنوان یک ناقل هوشمنده. به لطف اتصال تعاونی و منحنی سیگموئید هم در ریه ها بخش مسطح عالی بارگیری میکنه و هم در بافت ها بخش شیبدار به طور مؤثر تخلیه میکنه.
نکته دوم خود تنظیمی هوشمندانه تحویل اکسیژنه. اثر بور به ما نشون داد که چطور نیاز متابولیک خود بافت سیگنال آزادسازی اکسیژن بیشتر میشه یک سیستم تحویل بر اساس تقاضا.
و نکته سوم، مدیریت پسامانده هوشمندانه برای دیوکسید کربونه. تبدیل CO2 به یون بیخطر بیکربنات با کمک آنزیم کاربونیک انیدراز و شیفت کلوراید و نقش دوگانه هموگلوبین به عنوان ناقل و بافر.
و در نهایت هماهنگی کامل این دو فرایند از طریق اثرات بور و هالدن.
بله، این دو اثر تضمین می‌کنند که تبادل گاز یک خیابان دو طرفه کاملاً بهینه باشه.
اهمیت این مباحث در علوم پزشکی هم که غیرقابل انکاره.
قطعاً. این فصل یکی از پرتکرارترین و مفهومی‌ترین مباحث در تمام آزمون‌های علوم پایه و بالینیه.
کاملاً ضروریه.
حتی در حوزه پژوهش هم تحقیقات روی ناقلین مصنوعی اکسیژن، سازگاری با ارتفاعات و بیماری‌های هموگلوبین همه و همه ریشه در همین مفاهیم پایه دارند.
برای دوستانی که علاقه‌مند به مطالعه بیشتر هستند چه پیشنهادی دارید؟
توصیه اصلی من اینه که به فصل قبلی، یعنی فصل 40 در مورد تهویه ریوی برگردن تا ببینن این گرادیان های فشاری از کجا میان و بعد به فصل بعدی، فصل 42 برن تا ببینن مرکز کنترل و فرماندهی عصبی این فرایند ها کجاست و چطور کار میکنه.
عالیه. و طبق روال همیشگی برای به چارش کشیدن ذهن شما عزیزان، بحث رو با چند سوال به سبک آزمون به پایان میبریم، البته بدون پاسخ.
سوال اول، در یک بیمار مبتلا به مسمومیت با مونوکسید کربن، کدام یک از این مقادیر به احتمال زیاد طبیعی باقی میماند؟ فشار سهمی اکسیژن شریانی PaO2، درصد اشباع هموگلوبین با اکسیژن SaO2 یا محتوای کل اکسیژن خون و چرا؟
سوال دوم، اثر هالدن هالدن افکت را تعریف کرده و توضیح دهید چگونه این اثر به طور خاص انتقال دیوکسید کربن را از بافت‌ها به ریه‌ها بهینه می‌کند.
سوال سوم، بیماری که برای درمان گلوکوم از داروی استازولامید که مهار کننده کربونیک انهیدراز هست استفاده میکنه ممکنه با چه اختلالی در تعادل اسید باز و انتقال گازها مواجه بشه؟
و سوال آخر که کمی چالشی تره، منحنی تفکیک میوگلوبین، پروتئین ذخیره کننده اکسیژن در عضله، به شکل هیپربولیک است. در حالی که منحنی هموگلوبین سیگموئید است، این تفاوت در شکل چه مفهوم فیزیولوژیک مهمی در مورد عملکرد متفاوت این دو پروتئین در بافت عضله به ما میگه.
این پادکست نشر دیجیتال آیسد تولید شده است.